برنامه 68.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه ابی القاسم محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. یکی دیگر از حروف جر که باید به معانی و استعمال اون بپردازیم ربه است. ربه هم به معنای تقلیل می آید و هم به معنای تکثیر. اما جناب مصنف می فرماید که ربه معناش تقلیل است و شرط این ربهی که به معنای تقلیل است این است که اولا واجب است در اول کلام و در سطر جمله قرار بگیرد، پس این ربه صدارت طلب است. این یک شرط. و شرط دوم این است که مجرورش حتما باید نکره باشد، پس معرفه نمیتواند مجرور ربه باشد. این دو شرط. و کثیرن هم این مجرور موصوف است، یعنی برایش صفتی ذکر شده است. و شرط چهارم که شرط غالبی است مثل شرط سوم این است که غالبا بعد از این ربه فعل ماضی قرار میگیرد. پس دو شرط وجوبی داشت و دو شرط غالبی. شرط وجوبی اول این است که در اول کلام باشد، در صدر کلام ذکر بشود ربه، نه در وسط، بین عامل و معمول نمیتوند قرار بگیرد. شرط دوم این است که مجرورش نکره باشد. شرط سوم که کثیرن این گونه است این است که مجرورش موصوف است، یعنی صفت برایش ذکر میشه و غالبا بعد از این ربه فعل ماضی قرار میگیرد. این ربه ربه تقلیلیه است. عنایت بفرمایید. معنا ربه التقلیل، معنای ربه تقلیل است، یعنی دلالت بر کمی مجرور میکند. و شرطها ان تکون فی صدر الکلام، و شرط این ربه تقلیلیه این است که حتما باید در صدر و آغازین و ابتداء کلام ذکر بشود. و ان یکون مجرورها نکرتن، و شرط دوم این است که مجرورش حتما باید نکره باشد. و کثیر ما یکون موصوفا، و در قالب استعمالها کثیر ما یعنی در بیشترین استعمالها و در بیشترین موارد یکون ضمیر یکون رو میخورد به مجرور، عائده به مجرور است. یکون و اون مجرور نکره موصوف، یعنی برایش صفت هم ذکر شد. و شرط چهارم و یقع و بعدها غالبا الفعل الماضی، و غالبا بعد از اون ربه تقلیلیهی که مجرورش نکره موصوف است فعل ماضی قرار میگیرد. نحو ربه یوم سعید طلع علینا، چه کم است روز مبارکی که طالع بشود و طلوع بکند بر ما. ملاحظه بفرمایید همه این شرایط در این مثال جمع است. رب به معناش تقلیل و در صدر کلام قرار گرفت. یومن نکره است که سعیدن صفت آن است. رب یومن سعیدن طلع علینا، وقت ربه می شود ربه یومن مجرورش می شود محلن مرفوع مبتدا، بعد طلع علینا می شود خبر، طلع فعل، علینا جار و مجرور متعلق به طلع، بله، و طلع فاعلش هم ضمیری است که بر می گردد به مبتدا که یوم باشد. فائدتون در این فائده می فرماید گاهی اوقات یک ماء که معروف است به ماء کافه، ماء زائده کافه، این ماء زائده است، لکن ماء زائده بر دو نوع است، غیر کافه و کافه، یعنی غیر مانع و مانع. مانع از چی؟ مانع از عمل. می‌فرماید که و تلحق و مل کافه ربه، ملحق می‌شود این ماء کافه که مانع هست از عمل ربه را، فتکفها عن العمل، پس باز می دارد ربه را از عمل. و قیل یبقا عملها مع النکره. حالا یک قیلی هم اومده گفته که عمل این ربه باقی میماند با نکره، یعنی زمانی که مجرورش نکره باشد. مثلا این مثال رو برده که در اینجا ربه با اینکه ما بر سرش در آمده اما کافه نیست، چون مدخول ربه مجرور ربه نکره است، عمل کرده در اون. ربما ضربتن به سیفن سقیلن، چه کم است ضربت زدن به شمشیری که سیقلی باشد. و تو حذف و بعد الواو و یبقى الاسم مجرورا بها. نکته بعدی که در این فائده مطرح شده این است که گاهی اوقات بعد از واو خود ربه حذف میشه اما مجرور اون که اسمی است که بعد از ربه قرار میگیره به حال خودش باقی میماند. یعنی عامل که ربه است در حالی که حذف شده عمل خودش رو دارد. و تحذف بعد الواو، تحذف یعنی تحذف، هیه یعنی ربه، حذف میشود ربه بعد از واو. و یبقى الاسم مجرورا بها و باقی میماند اسم در حالی که جر داده شده است به اون ربه. نحو و ندیم نبهتهو، یعنی ربه ندیم، چه بسیار انسان پشیمانی که نبهتهو، متنبه کردم من اون رو. در مقام مدح خودش لذاست که اینجا ربه معنای تکثیر داره، شاید هم معنای تقلیل داشته باشه، یعنی چه کمن افرادی که من تونستم اونها رو متنبه کنم و اونا پشیمون بشن. این معنا هم احتمالش هست. یکی از مسائل بسیار مهمی که درباره ربه هست همین نکته ایست که همکنون جناب مصنف میخواد مطرح کنه. میفرماد و لیس لها متعلقون لانها فی منزلت الحرف زائد. ربه از حروف جر است و نیاز به متعلق و عامل ندارد، چون این ربه به منزله حرف زائد است. حروف جر در یک تقسیم به سه قسم تقسیم میشه، یا حروف جر اصلی هن، یا حروف جر زائد هن، یا شبه زائد. حروف جر اصلی سه خصوصیت عمده دارند. خصوصیت اولش این است که حروف جر اصلی یعنی غیر زائد به جمله و به کلام معنای جدیدی میبخشند، یعنی معنای به اصطلاح تأسیسی دارند نه تأکیدی. چون اگر چیزی زائد شد، ما یه قانونی در زائد داریم به نام کل زائدتن لتوکید، هر چیزی که زائد شد از نظر لفظ برای تأکید است. این قانون. پس اگر حرف جری زائد نشد، معلوم است که خاصیت اون تأکید نیست بلکه تأسیس است. تأسیس یعنی اعطاء معنای جدید به جمله. این خاصیت حروف جر اصلی است، خاصیت اولش. ثانیاً حروف جر اصلی به متعلق و عامل لفظی نیازمند هستند، یعنی حتما باید متعلق داشته باشند که حالا یا قبل از اونها یا بعد از اونها اون متعلق باید ذکر بشه. اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم حروف جر اصلی این است که لفظاً و محلاً به مجرور خودشون جر میدن. یعنی چی لفظاً و محلاً جر میدن؟ یعنی این گونه نیست که لفظاً جر بدهن و محلاً اون مجرور دارای محل دیگری از اعراب باشه. مثلا لفظاً مجرور باشه اما محلاً فرض کنید مرفوع باشه بنابر فاعلیه. نخیر، حروف جر اصلی این گونه‌اند که هم لفظ رو جر میدن هم محل رو، یعنی این گونه نیست که اون جایگاه و اون محل یه اعراب دیگری درش وجود داشته باشه. مثل مررتو به زیدن، مررتو به زیدن، الان این زید لفظاً و محلاً مجرور است. این سه خصوصیت عمده حروف جر اصلی است. حروف جر زائد، این گونه حروف نیز دارای سه خصوصیت هست. عزیزان بسیار به این نکته مهمی که دارم عرض میکنم خدمتتون عنایت بکنید. خصوصیات سگانه حروف جر زائد اینه که اولا معنای تأکیدی دارن نه تأسیسی، یعنی به عنوان تأکید برای اون مضمون جمله استفاده میشن و دیگه به جمله معنای جدید نمی بخش. ثانیاً حروف جر زائد نیاز به متعلق ندارن و ثالثاً مجرور رو فقط لفظاً جر میدن نه محلاً. لذاست که شما میگید در مثل ما جا انی من احدن، میگید این من زائده است. من زائده است یعنی چی؟ یعنی برای تأکید اولاً نیاز به متعلق ندارد، ثانیاً و احد رو فقط لفظاً جر داده و به همین خاطر احد محلاً مرفوع است بنابر فاعلیت برای جا. ملاحظه فرمودید؟ اینم سه خصوصیت حروف جر زائد. اما بعضی از حروف جر هستن که اینها به منزله زائدن که ما اسم اونها رو میگذاریم شبه زائد. شبه زائد یعنی یک چیزیست بین اصلی و بین زائد، بعضی از خصوصیات اصلی را دارد و بعضی از خصوصیات زائد را دارد. حالا ببینیم خصوصیات سگانه حروف جر شبه زائد چی؟ خصوصیت اولش این است که معنای تأسیسی دارند نه تأکیدی، یعنی در این جهت مثل حروف جر اصلی هست. شما ببینید همین ربه معنای جدید به جمله می بخشد که عبارت باشد از تقلیل یا تکثیر. نهایت کردید؟ خب این یه معنای جدیدیه که به جمله می بخشد. اگر ربه نبود ما چنین چیزی را از جمله استفاده نمی کردیم. این یک معنای تأسیسی است نه تأکیدی، یک معنای جدیدی است که حادث میشه به وسیله ربه. اما در خصوصیت دوم و سوم حروف جر شبه زائد مثل زائدن، یعنی ثانیاً نیاز به متعلق ندارن و ثالثاً مجرورشون رو فقط لفظاً جر میدن، اما محلاً حتماً مجرور اینها محل دیگری از اعراب داره که بستگی داره به نوع اقتضای عامل. به همین خاطر می‌فرماید که ولیس لها متعلقون. ربه یکی از حروف جر شبه زائد است، نیاز به متعلق ندارد، معنای تأسیسی داره اما نیاز به متعلق و عامل نداره. چرا نداره؟ چون از این جهت به منزله حرف جر زائده، لأنها فی منزلت الحرف زائد شبه زائد، لأن این ربه در منزله و موقعیت حرف جر زائد، شبیه حرف جر زائد. همانطور که حرف جر زائد نیاز به متعلق ندارد و عامل، هاکذا ربه ای که شبه زائد. اما چرا بهش نمیگیم زائد؟ چون این گونه نیست که مثل زائد معنای تأکیدی داشته باشه، بلکه گفتیم معنای چه دارد؟ تأسیسی داره. و در خصوصیت سومش هم مثل حرف جر زائده، یعنی مجرور رو فقط لفظاً جر میده. اما محلاً چی؟ اما محلاً مجرورش ممکن است که محلهای گوناگونی از نظر اعراب داشته باشه و یکون و مجرور و ها، این هم خصوصیت سومه، و می باشد مجرور ربه اما فی محل رفع علی الابتدا، یا در محل رفع بنابر ابتدائیه. اذا تلاه و فعلون لازمون، زمانی که عقب در بیاید این ربه را فعل لازمی، یعنی زمانی که بعد از ربه فعل لازمی قرار بگیرد. اگر بعد از ربه فعل لازم قرار گرفت مجرور ربه می شود محلن مرفوع مبتدا و اون فعل لازم می شود خبر، مثل مثالی که خوندیم رب یوم سعید طلع. ملاحظه میکنید که طلع فعل لازم هست، لذاست که ما در اونجا این گونه ترکیب کردیم، گفتیم یوم مجرور به رب محلا مرفوع بنابر ابتداییت و طلع خبر آن. رب رجل صالح مات، رب رجل، رجل محلا مرفوع مبتدا و مات می شود چی؟ خبرش. او فی محل نصب علی المفعولیه اذا تلاه متعد لم ینصب مفعولا، یا مجرور ربه محلا منصوب است، در محل نصب است، بنابر چی؟ مفعولون به بودن. زمانی که بعد از ربه فعل متعدی قرار گرفته باشد که اون فعل متعدی در اونجا نصب به مفعولی نداده باشد، مفعولی براش ذکر نشده باشد. اگر مفعولی براش ذکر نشد مجرور ربه می شود محلا منصوب مفعول برای آن. او فی محل نصب، یا مجرور ربه در محل نصب است بنابر مفعولون به بودن. زمانی که عقب در بیاید ربه، ربه را اذا تلاه و متعدن، عقب در بیاید اون رو فعل متعدی که لم ینصب مفعولا، که نصب نداده است اون فعل متعدی مفعول را، مثل ربه رجل صالح لقی تو. الان ربه جر داده به رجل، لقی تو فعل و فاعل، لقیه فعل متعدی، فقط فاعل ذکر شده، مفعول براش نیامده. خب میگه مفعولش چیه؟ میگه مفعولش عبارت است از رجلن که مجرور ربه است، پس رجلن میشود محلن مرفوع بنابر مفعولیت برای لقیتو. حالا اگر همین فعل متعدی نصب به مفعول بدهد، در اون مجرور ربه دو اعراب جایز در محلش، یک رفع بنابر ابتداییت، دو نصب بنابر اشتغال. اشتغال یعنی اون عامل مذکور تفسیر کند عامل محذوفی را که اون عامل محذوف نصب داده است مجرور را، لکن اگر حذف شده به خاطر اینکه مفسر اون که فعل متعدی مذکور باشد موجوده، لا یجوز الجمع بین المفسر و المفسر. فَإِنْ نَسَبَ مَفْعُولًا جَازَ فِي مَجْرُورِهَا الرَّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَا وَالنَّصْبُ عَلَى الْإِشْتِغَالِ. پس اگر نصب بدهد مفعولون بهرا، یعنی اون فعل متعدی که بعد از ربه قرار گرفته نصب به مفعول بده، جایز است در مجرور ربه رفع بنابر ابتداییت و نصب بنابر اشتغال. اشتغال یعنی چه؟ اشتغال هم قبلا عرض شد، یعنی اون عامل مذکور روی آورده در عمل کردن به مفعولی که بعدش هست، که اون ضمیری است که برمیگرده به مشتغلون ان، و اعراض کرده از اون اسم مقدم که الان اون اسم مقدم مجرور باشه، مثل ربه رجل صالح لقی توهو. الان ملاحظه کنید بعد از ربه یک فعل لقیتهو رو میبینید که این لقیتهو فعل متعدی است، فاعل داره و نصب به مفعول هم داده که ضمیر ها باشد. خب وقتی که نصب داده قطعا دیگر نمیتواند رجلن را که مجرور ربه هست نصب بده محلا، یا باید بگوییم رجلن محلا مرفوع است بنابر ابتداییت، و یا باید بگوییم رجلن را یک لقیتوی دیگری نصب داده که این لقیتوی مذکر اون رو تفسیرش میکند از باب اشتغال. یعنی اینجوری میشه رب رجلن لقیتو، رب رجلن صالحن لقیتو لقیتوهو، که این لقیتویی که الان ملاحظه میکنید ما در تقدیر کلام ظاهر کردیم فعل متعدی است که لقیتهو اونو تفسیرش کرده. فَإِنْ نَسَبَ مَفْعُولًا جَازَ در مجرور این ربه رفت بنابر ابتداییت و نصب بنابر اشتغال. خب معانی کاف انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.